محضر مبارک ولی نعمت منم امام علی ابن موسی ابو الحسن الرضا علیه آلاف و تحییت و فنا صلواتی عنایت کنم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم یا سمیع و یا ستار و احمدک یا علیم و یا غفار فصل و سلم به عدد اوراق الاشجار و قطرات الاطیار علی سیدنا و سید الابرار حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الامطار به ابی القاسم محمد. و على آله ائمة الاطهار والميامين الاخيار والحجج الجبار ولا سيما الغائب عن الانظار بقية الله الذي يملع الارض بسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجیب قادر منان را قسم می دهیم به تمامی آیات کبرا و اسماء حسنایش که انشاء الله هرچه زودتر فرج منجی عالم را برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت هم مقام دل نازنین امام زمان را از دل نازنینشون برطرف بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان خاتمت ببخشد. همانطوری که می دانید و شنیده اید در روایات ما در تأکیدات دین ما نسبت به فضائل ائمه اطهار علیهم صلوات الله روایات بسیاری آمده است و آیات عدیده ای هم نازل شده است، کما به این که شخصی رسید خدمت ابن عباس و عرض کرد که ابن عباس 300 آیه سراغ دارم که در منزلت علی ابن ابی طالب نازل شده است. ابن عباس گفت من بیش از 3000 آیه سراغ دارم که در منزلت علی ابن ابی طالب است و همانا تو را بشارت می دهم که تمام قرآن در منزلت علی ابن ابی طالب نازل شده است، نه 300 آیه که تو خیال می کنی. از جمله از آیاتی که برای امیرالمومنین سلام الله علیه و در منزلت ایشان نازل شده است غالبا در سوره دهر و سوره انسان است. در آیه 8 سوره انسان خداوند متعال این گونه می‌فرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. در میان خانقاه ابوالحسن خلقانی این گونه نوشته است که اگر نیازمندی مراجعه کرد به او نان بدهید و از او ایمانش را نپرسید، همانطوری که اگر او به جانی بیارزد به نانی هم میارزد. و این را اینها افتخار خود میدانند و در بر خانقاه خود نوشته اند، اما هیچ اطلاعی ندارند که این نوشته و این حقیقت در منزلت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها است. بعد از 3 روز روزه گرفتن حضرت زهرا اسیری آمد به حضرت مراجعه کرد، نان افطار خود را هدیه کرد به اسیر و این حرف تازگی ندارد که ابوالحسن خلقانی به خود می‌بندد و نسبت به خود می‌دهد. این حقیقتاً و واقعیت امر متعلق به حضرت زهراست و ما شیعیان باید این را بدانیم که تمام محسنات الهی و نکاتی که امروز به عنوان خصوصیت انسانیت در افراد به اصطلاح تساعد دارد و امروز برای ما عکس العملی ایجاد می کند، سرمنشأ صدیقه طاهر سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علیه السلام است و اینها این را به خود می‌بندند و افتخاری برای خود می‌دانند، در حالی که این منتسب به ائمه ما بوده 1400 سال پیش. یکی از نکات دیگری که برای ائمه اطهار اشاره شده است در قرآن کریم خوف من الله است. ائمه ما نسبت به خدا خوف داشتند، ترس داشتند، کما این که در روایات ما آمده است امام صادق وقتی که مهیا می شدن برای محرم شدن به خانه خدا تمام بدن حضرت می لرزید. اصحاب آمدن یبن رسول الله چرا بدنتون میلرزه؟ آقا فرمودن از این حراسانم که مقابل علیکم السلام که مقابل خانه خدا بایستم و بگم لبیک اللهم لبیک و خدا جوابی به من نده. از خوف این احتمال بدن من امام صادق داره میلرزه. پس ببینید خوف الله مطلب امروز مطلب مهمی است. بنده خواهش میکنم عزیزان عنایت کنید، چون احتمال داره شاید در بعضی از فرازهای سخن دچار سوء تفاهم بشید. بحث خوف الله خیلی مهمه. برای ائمه اطهار یکی از خصائص و خصال کریمه ائمه اطهار علیهم صلوات الله خوف الله هست. دقیقاً مطلبی که علیکم السلام، دقیقاً مطلبی که در جامعه صوفیه وجود نداره. چند شب پیش در مسجد در حد 1 ربع 10 دقیقه صحبت کردم، امروز یکی از مبانیش رو میخوام مفصلاً عرض بکنم. خوب عنایت بکنم. بحث خوف الله و ترس از خدا یکی از خصال کریمه اهل بیت است که در جامعه صوفیه به طور مطلق وجود نداره. یعنی صوفیان به هیچ وجه من الوجودی خوف از خدا را قبول نمی کنند و میگویند ترس از خدا معنایی ندارد، در حالی که ما در آیات قرآن متواترن آمده است نسبت به خوف به خدا، نسبت خوف به عدالت الهی. بحثش رو مفصلن در اماکن دیگر و محافل دیگر داشته. این بحث سوء الحساب خدا چیست؟ گاهی ما میگیم انسان میاد از ما سوء استفاده میکنه. سوء استفاده کردن در مصطلحات ما و فرهنگ ما بده، ولی سوء الحسابی که ائمه اطهار عرض کرده اند اللهم اعوذ بکم من السوء من سوء الحساب، که خدایا ما به تو پناه میآوریم از سوء حساب خودتو. سوء حساب خداوند متعال این است که خداوند متعال بیاد ما را با عدالتش حساب کتاب بده. ما داریم در عرائض ائمه اطهار و مناجات زین العابدین سلام الله علیه که عرض میکند خدایا مرا به فضلت امتحان کن و حساب رسی کن، نه به عدالتت. اگر خدا بخواهد به عدالتش کسی را حساب کساب کند، این میشه سوء الحساب. در واقع جامعه صوفیه امروز هیچ ترس و لرزی نسبت به سوء الحسابی و عدالت الهی ندارد، کما اینکه این مسئله و این فرهنگ و این تفکر امروز در حوزه های علمیه های ما هم نفوذ کرده. چندی پیش عرض کردم در مسجد بعد کسی میاد در لباس پیغمبر می نشیند و میگوید خداوند متعال رحمت مطلق است و کاملا در حالت رحمت و آمرزش مردم هست و به هیچ عنوان عذابی ندارد و کسی را عذاب نمی کند. و چه کسی گفته از در دین ما خداوند متعال فرموده است که اگر دختری با موی پریشان میان نامحرمان قدم بگذارد در اون دنیا او را از گیسوانش آویزان می کند. این حرف باطل است و خداوند متعال اصلا عذابی ندارد. خب این سرمنشأش از کجا روشن میشه؟ وقتی که ما ترسی از خدا نداشته باشیم، لاجرم ترسی هم از معاصی نداریم، ترسی هم از گناه نداریم. اگر ما گناهی را مرتکب نمیشویم، چرا گناه نمیکنیم؟ چون میگیم آقا عذاب میشیم، چون از خدا میترسیم، چون خدا عادل است. اگر بنا باشد من گناهکارا و من روسیام را با شما یه روسفید بغل هم بگذارد، که این خلاف عدالت خداست. پس خدا اصلا عدالتی ندارد علیاذ بالله که بخواهد من گناهکار را با شما یه پاک دل کنار هم بگذارد. اگر بنا باشد ما اعتقاد خودمان را بر مبانی ابن عربی پیش ببریم، ابن عربی چه میگوید؟ ابن عربی میگوید عذاب از عذب می آید. عذب هم به معنای شیرینی است. اگر بر معتقدات ابن عربی ما مستحکم بشویم و مقید بشویم و بگوییم که عذاب خدا شیرینی است، پس گناهی هم وجود نداره، همش خوبه. مال مردم را بخور، العیاذ بالله زنا بکن، به دختر مردم نگاه بکن، چه بکن، تمام اینها میشه الطاف الهی و خداوند متعال رحمت از اینها عذابی ندارد. اینه. ببینید بحث خوف خیلی بحث مهمی است. حضرت صدیقه طاهره که این ایام هم متعلق به ایشان است، دائم الخوف بود، میترسید. شب آخر حضرت وصیتی که به امیرالمؤمنین کردن فرمودن یا علی شب اول قبر بالای سر قبر من بمان و برای من یاسین بخوان. چرا که شب اول قبر وحشت دارد. وحشتی برای صدیقه طاهره وجود نداره، اما ببینید همین خوف هست، یعنی خوف من الله و ترس از خدا باید در میان مؤمنین خدا وجود داشته باشه، در حالی که این جماعت به هیچ وجه من الوجوهی معتقد به این مسائل نیستن، کما اینکه سرکرده ی آنها ابن عربی می نویسد که عذاب از عذب است و به معنای شیرینی است و اگر کسی گناهی را مرتکب شود این شیرینی زندگی اوست. اشکالی نداره، خدا مطلقا رحمت داره، عذابی نداره. و به همین خاطر است که بحثی که معتقدات صوفیه برای ما روشن کرده است امروز آوا این است. و شما ببینید بارها من شنیدم در شهر تهران، شهرهای بزرگی چون تهران و اصفهان و امثال اینها، جوانها مرید این آقا شدن که جدیدن هم خلقش کرده. چی گفته؟ خداوند متعال رحمت است. چرا مردم را منحرف میکنی؟ چرا اذهان مردم را مشوش میکنی؟ که خداوند متعال عذاب میکنن. امام صادق سلام الله علیه فرمودن فقیه اون کسی است که به قدری از خوف الهی سخن بگوید که مؤمن از خدا فراری نشود و به قدری از امید به خدا سخن بگوید که مؤمن دچار معصیت نشود. یعنی یک قدمی ما بین خوف و رجا بردارد که مؤمن حقیقت خدا را بشناسد. اگر بنا باشد ما رجا را بگیریم و خوف را رها بکنیم مؤمن نیستیم، اگر هم خوف را بگیریم و رجا را رها بکنیم متقابلا مؤمن نیستیم. مؤمن آن کسی است که در میان حریم خوف و رجا قدم بردارد، هم ترس از خدا را بداند هم رحمت از خدا را بداند. اگر این چنین باشد خیر الامور اوسطها، متعادلا عمل کرده است و نهایتا به نتیجه نهایی میرسد. صلواتی عنایت عنایت داشته باشین. در آیات قرآن هیچ کجا ایمان نداریم که از رحمانیت خدا سخن به میان آمده باشد ولی از عدالت خدا نگیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب الرحمن الرحیم، بعدش میگیم مالک یوم الدین، خداوند متعال مالک یوم الحسرت است، روز محشر است. بلا فاصله وقتی که میگیم الرحمن الرحیم، بعد خدا میگه مالک. اگر من رحمانم، اگر من رحیمم، مالک روز قیامت هم هستم. اینطور نیست که شما خیال کنید من فقط رحمت دارم، من فقط مرحمت دارم، من رؤوفم، من رأفت دارم. نه خیر، رأفت دارم ولی به همون اندازه‌ای که رأفت دارم به همون اندازه هم مالکیت روز قیامت دارم. تمام روز قیامت دست من خداست. و اگر بنا باشد اشتباهی سر بزند، همونطوری که حسنه را 10 برابر به پای تو می نویسم، معصیت رو 1 می نویسم، اما به همون اندازه هم، و جواب پس بگید این خبران نیست. خدا رحمت بکند مرحوم علامه جعفری علی الله مقامه، ایشون استاد پدر ما بود، شاید بیش از 30 مرتبه ایشون منزل ما آمده بود. من خیلی کوچک بودم، خدمت ایشون بودم، ایشون منو بغلم میداد، من خیلی بچه بودم، یادم نمیاد سخنرانی های ایشون بود، ولی پدر ما این گونه میگفتن. گفتن یک روزی ایشون آمده بودن، نشسته بودن و گفته بودن که با این جهنمی که ملا صدرا فیلسوف بزرگی برای ما ساخته است، انگار جهنم کافی شاپی است که افراد گناهکار دور هم نشسته اند و قهوه میخورند و میگند و میخند. با این جهنمی که ملا صدرا برای ما ساخته است و در ذهن ما به وجود آورده است، چیزی پایین تر از کافی شاپ های امروزی نیست. اینها آقا برمیگردد به خوف من الله. وقتی که خوف نباشد نتیجه اش همین است. شما عنایت داشته باشید بحث دقیقی رو در حد چند دقیقه خدمت شما عرض بکنم. در احوالات مولوی این گونه می نویسن. خب مولوی اهل رقص و آواز بود، ساز و آواز بود، سماع می کرد، ولی همین امروز هم بر سر قبر شمس تبریزی که در خوی در کجارو وجود داره سالگردش میرن دوره سماع می کنن، می زنن، می رقصن، رقاصه ها میان، بازیگر ها میان، ساز و آواز ها میان و این را دلیل رسیدن به خدا می دانن. دلیل رسیدن به خدا می دانن. افلاکی در کتاب مناقب العارفین مفصلا راجع به مولوی می نویسد که مولوی گاهی سماع و رقصش 9 روز طول می کشید. 9 روز لاینقطع میرقصید و علاقه شدیدی به نی و به رباب داشت. رباب شبیه تنبور امروزه. ما خودم تنبورم نمیدونم، اینه که مطالعه کردم اینطوره، تنبورم من نمیدونم چی. رباب شبیه تنبور امروزه، علاقه شدیدی به رباب داشته است و برای رباب غزل می سرود و او را مقدس می دانست و گاهی ایشون می نویسد، افلاکی می نویسد، گاهی به قدری مست رقص و آواز و سماع می شد که حدود 9 روز به طول می انجامید. 9 روز. در ادامه افلاکی این گونه می نویسد، گاهی به قدری مست آواز و مست رقص می شد که نوازندگان از او عقب می افتادند و گاهی به قدری لذت می برد از نوازندگی این خوانندگان و نوازندگان در حین سماع لباسهایش را می بخشید به اونها، که روزی به جایی رسید که یک زیر پیراهنی و یک شلوار به تن داشت، به قدری رقصید که بند شلوار باز شد و عریان شد و شخصی آمد به نام حسام الدین که او حسام الدین را می ستاید، که تو ایمان منی، تو کعبه منی، تو قبله منی، داره در اشعار مولوی میاد میکشه کنار، یه لباسی به اون میده، ادامه میکنه سماع. و بعد این نکته من اینجاست، روزی در حال سماع بوده است، یکی از عزیزان، در عبارت خود این مناقب العارفین که منظور از عزیزان مریدان است، آمده از کنارش که مولانا اذان مأذنه، از مأذنه صدای اذان بلند شده، وقت نماز است، بساطت رو جمع کن بریم نماز بخونیم. مولوی این گونه میگوید و این گونه از قول مولوی می نویسم که مولوی میگوید اون نماز و اون اذان برای سلامت جسم ماست و این سماع و رقص برای سلامت باطن و روح من است و همانا بدانید و آگاه باشید که این اذانی که در مأذنه بلند است همانا به آهنان سرد میکوبند و حقیقت عبادت سماع و رقصی است که امروز من معرکش رو درست کردم. سماع و رقص و رقاصی و عیاشی را ترجیح میداد به نمازی که پیغمبر ما میخوان، نمازی که امیرالمؤمنین مقید بود میخوان. اینها چرا پیش میاد آقا؟ چون خوفی از خدا وجود نداره، ترسی نسبت به خدا نیست که ما بخواهیم به خاطر اون ترس درست عمل بکنیم، درست قدم برداریم. در عقاید صوفیه اینه. و چند شبه پیش هم عرض کردم، میان میگن آقا مولوی مثنوی مولوی 89 تاست و چه و چه و چه. چرا؟ چون شعر گفته است از علی آموز اخلاصه. به به چه شعری، چه شعری، سمت میدانی میشه چیست که میگویید از علی آموز اخلاص عمل؟ و این را استناد میکنید به شیعه بودن مولوی. مرحوم علامه جعفری اعلی الله مقامه ایشون میگفت حد اقل و حد متیقن ثابت است که مولوی سنی اشعری است، حد اقلش. که بنده با تمام این تحقیقاتی که کردم و مقالاتی که راجع به مولوی نوشتم اثبات میکنم که مولوی ملحد است و ملعون است. شمس تبریزی ملحد است و ملعون است و همه جا لعنش میکنم من مولوی، مولوی و شمس رو لعن میکنم و بارها هم گفتم هر جا هم بخوان بحث کنن میان بحث میکنم. امروز چند تا از شاخه هاش رو براتون میگم. مولوی ملحد است و بیدین است و ملعون است. از علی آموز اخلاص عمل، درست آقا؟ از علی آموز. این شعر داستانش چیه؟ تو مسجد عرض کردم داستان این شعر داستان جنگ خندقه، که امیرالمؤمنین ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ضربه میزند به کتف عمر، عمر با صورت به زمین میافتد، امیرالمؤمنین بر سینه عمر مینشیند، عمر آب دهان میاندازد، فحاشی میکند و فحش مادر به علی ابن ابی طالب میدهد. آقا علی ابن ابی طالب بلند میشن، یه دوری میزنن، میان مجددا میشینن رو سینه عمر. عمر میگه یا علی این کار چه معنا داشت؟ حضرت فرمودن به خاطر توهینی که به من کردی یک لحظه بر غیر خدا غضب کردم، دوری زدم که تو را با خلوص نیت گردن بزنم. درسته؟ اینطور شنیدیم دیگه. این داستانی که ضربت علی گن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین درسته و لا شک کفی، اما ادامه این داستان که علی ابن ابی طالب به روی سینه امر می نشیند از اکاذیب به تاریخ است. دروغ من است، دروغ من است. تنها جایی که این داستان را نقل می کند تاریخ طبری نقل می کند و روایتش روایت مرسل است، در میان کسانی که به ما طلبه ها علم الحدیث یاد دادن روایت و حدیث مرسله اصلا اعتباری نداره. و ثانیاً از شخصی به نام خزیفه نقل می کند که این خزیفه هم خودش از بیخوبون باطله. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار به جنگ خندق که می رسد این عبارت را نمی نویسد، اشاره نکرده. در کتاب مکارم الاخلاق از اخلاقیات امیرالمؤمنین نقل می کند اما می نویسد و قیله که فلان. هر جایی در کتب حدیثی عبارت قیله آمده است یعنی زیاد قابل اعتبار ما نیست، اما چون بوده است ما می آورد. این حرف علیکم السلام باطله آقا. حالا چرا باطله؟ هم از نظر سندی باطله، هم از نظر تاریخی باطله و هم از نظر اعتقاد ما شیعیان باطله. دلیلش امیر المؤمنین کیست؟ میزان العمل است. امیر المؤمنین کیست؟ حجت خداوند متعال است. امیر المؤمنین کیست؟ ولی الله است، ید الله است. و تمام این اوصافی که از علی ابن ابی طالب شما مکررن از مادهین و خطبای خود شنیده اید. اما امیه چه میگوید؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه یک لحظه بر غیر خدا غضب کرد. مگه میشه علی بر غیر خدا غضب؟ میشه؟ اگر ما این را قبول داریم که علی معصوم است، امیر المؤمنین حجت الله است، امیر المؤمنین خلیفت الله است، امیر المؤمنین کسی است که اول ما خلق الله نوری و نور اهل بیتی است، مگه میشه علی بر غیر خدا غضب کنه؟ خب اون کسی که این شعر را می سراید و خواننده این که این شعر را می خواند تحت شعاع وزانت شعر قرار می گیرد. از علی آموز اخلاص عمل، به به چه چه. آخر شعر که می رسد چه می شود؟ در نهایت مدح علی ابن ابی طالب تختعه علی کرده، اخلاص را به علی می دهد و عصمت را از علی می ستاند. این نتیجه این شعر. و یا سعدی، البته بنده راجع به سعدی بحثی ندارم، ولی خب این شعرش هست. کسی مشکلی برد پیش علی که او مشکلش را کند منجلی، داره دیگه در بحث تواضع گلستان سعدی این شعر هست. در آخر این شعر این گونه این داستان را میگوید که روزی کسی مشکلی پیش علی آورد که او مشکلش را حل کند. ایراد مشکل کرد، شخصی در حضور علی ابن ابی طالب نشسته بود، جواب علی ابن ابی طالب را که شنید خطاب کرد: یا علی تو اشتباه میکنی، حرف تو غلط است. امیرالمومنین فرمودن: اگر تو حرف بهتری میدانی بگو تا بشنویم. سخنی گفت، علی ابن ابی طالب فرمودن: حق با توست و من اشتباه کردم. که عبارت اینه: تا علی بشنید از او این خطاب، به او گفت که نه من بر غلطم و تو بر صواب. رو شعرش رو حفظ نیست. مگر میشه علی اشتباه بکنه؟ بله، تواضع را به علی ابن ابی طالب داد اما عصمت را از علی ابن ابی طالب گرفت. ولی بله، ما شعر میخوانیم میگیم به به به، احسنت احسنت، خرچه داند قیمت نقل و نبات. مرد حسابی، تو نشستی شعر رو میخونی میگه آقا مولوی شیعه یه حقیقی، چرا؟ از علی آموز اخلاص هم. بنده یقین دارم اون کسانی که استناد به این شعر میکنن تا به حال این شعر را تا به آخر نخوندن، و اگر هم خوندن نفهمیدن که مولوی چه گفته است. نفهم. شمس تبریزی کیست؟ شمس تبریزی که امروز بالای قبر او سما میکنن، چندی پیش هم بزرگداشت برای او گرفتند و زنهای بازیگر و آوازخوانها و ساززنها و موسیقیدانها رو بردن بالا سر او و زدند و رقصیدند و سما کردند که به خدای خود برسن. شمس تبریزی کیست؟ شمس تبریزی کسیست که عرض کردم در مسجد همین نکته را، شمس تبریزی کسی است که در کتاب مقالاتش، کتاب مقالات شمس تبریزی چیه؟ شمس تبریزی به روی منبر میرفت سخنرانی میکرد، مولوی و پسر مولوی پای منبر شمس تبریزی مینشستن. این هم برای اون عزیزانی که به گوشم رسید گفته بودم که آقا روی منبر گفته و ایشون اطلاعی از مولوی و شمس نداره. و کی مولوی شمس تبریزی رو دید؟ بدید کتاب مناقب العارفین افلاکی را بخوانید و ارتباط خانوادگی شمس تبریزی با مولوی را بدانید. و بعد نیایید بگید که اصلا مولوی شمس تبریزی رو یه بار بیشتر ندید. نه خیر، حالا امروز عرض میکنم چند بار هم دیگر رو دیدم. شمس تبریزی به روی منبر می نشست، فحاشی می کرد، حتاکی می کرد، سخنان باطل می گفت و پسر مولوی می نوشت. مجموعه نوشته های پسر مولوی و خود مولوی در مجموعه‌ای به نام مقالات چاپ شده است که سخنرانی های شمس تبریزی است. در میان این سخنرانی ها یک جمله ای دارد در صفحه 138 کتاب مقالات چاپ قدیمش، چاپ جدیدش در صفحه 151 این عبارت آمده است که شمس تبریزی این گونه گفته است و پسر مولوی این گونه نوشته است که فاطمه زهرا رضی الله عنها عارفه بالله نبوده است، بلکه خائفه ای بود که دائما از جهنم خدا می‌ترسید. این عبارت رو شمس تبریزی میگه و پسر مولوی هم مینویسه که فاطمه زهرا، این عبارت فاطمه زهرا رضی الله عنها عارفه بالله نبود بلکه خائفه ای بود که از خدا دائما می‌ترسید. فاطمه زهرا عارفه بالله نبود. هفته پیش براتون عرض کردم، هفته پیش بحثمون چی بود عزیزانی که بودن؟ هفته پیش عرض کردیم که اعتقادات شیعه بر تو پایی است، یا ضروریات است یا غیر ضروریات است. نمونهش رو مثال زدیم، کسی اگر به عقد حضرت قاسم معتقد است و یا معتقد نیست، اینها از ضروریات اعتقادی ما نیست، پس نمیتونیم لعنش بکنیم، نمیتونیم لعنش بکنیم. یکی گفته آقا من ازدواج حضرت قاسم رو قبول ندارم، خب قبول نداره، لعنش کنیم، نه. ولی اگر کسی ضروریات اعتقادی شیعه را منکر بشه، مثل همین عبارت، عارف بودن حضرت زهرا به خدا ضرورت دین ما، اعتقاد ماست، هر کسی خلاف این بگه مرغون و من شیعه موظفم رو لعن کنم، یعنی وظیفه منه. علی ابن موسی رضا سلام الله علیه چه فرمود؟ حضرت فرموده اند در هر مجلسی نام صوفیه آمد، اگر شیعیان ما او را لعن نکنند و از او بیزاری نجویند از ما نیستند. اینها رو باید لعنشون، شمس تبریزی رو باید لعنشون. چرا؟ فاطمه زهرا عارفه بالله نبود. تو عارفه باللهی احمق؟ که در کتابی که یکی از افراد و مریدان سرسخت شمس تبریزی و مولوی در لندن مقاله می نویسد و این گونه می گوید که شمس تبریزی میانه زندگی خود و در تاریخ خود روزی پنهان شد و گم شد و نمیدانم به کدام قبرستانی سرگذاشت که مولوی به دنبال او سرگردان و حیران بود. خوب عنایت کنید. و این گونه می نویسد که شمس تبریزی همان امام زمانی است که بناس ظهور بود. تو امام است، تو شتا عارفه ای و حضرت زهرا عارفه نیست، تو عارفه به خدای احمق ملعون. حالا براتون میگم شمس تبریزی که بود. برید کتاب مناقب العارفین را بخوانید، برید کتاب فیه ما فیه مولوی را بخوانید، برید مثنوی مولوی را بخوانید. البته وقتتون رو شما تلف نکنید برای این کتاب‌های باطل، همینقدر دیگه ما رو منبر براتون بگیم بس. مثنوی مولوی رو بنده کامل خوندم، نقد بر مثنوی مولوی علامه جعفری 15 جلد کامل خوندم همش. این آقا شمس تبریزی که در کتاب مناقب العارفین یک سرفصلی دارد به نام ارتباط مولوی با شمس تبریزی و ارتباط خانوادگی آنها، این گونه می نویسد اولین مجلسی که شمس تبریزی مولوی را دید سه چیز از مولوی خواست. خوب دقت کن، سه چیز. اول یک پیاله شراب خواست از مولوی، که این دو تا نقله. نقل اول این است که مولوی چون مرید شمس تبریزی بود رفت برای پیاله شرابی آماده کرد. نقل دیگری که یه مقداری به نفع مولوی است این گونه است که مولوی وقتی که شنید شمس تبریزی شراب میخورد تعجب کرد که یا شمس مگه شراب میخوری؟ خود بله، چون مرادش بود خودش رفت برایش تهیه کرد. ولی نوشتم در بعضی از منابعی که مولوی تعجب کرد. مورد دوم چه بوده است؟ یک زن بوده است، یک زن زیبا بوده است که برای من بیاری. مولوی هم آمد. مورد سوم یک بچه بوده است، یک پسر بچه برای من بیار. اینا رو من میباید بگم براتون که بدانید شمس تبریزی این بود. شمس تبریزی کسی بود که انقدر کثیف بوده است. حالا این امام زمانه که میخواد ظهور بکنه که الذی یملا الارض قسطا و عدلا، اینه این شمس تبریزی. در روایت عجیبی دیدم چندی پیش از علی ابن مسر رضا سلام الله علیه فرمودن کسانی که روابط نامشروع همچون همجنس بازها و این مسائل دارن کسانی هستند که بزرگانشان مرتد و به هیچ وجهی مورد شفاعت خدا نیستن و درگیر رشوه گرفتن و حرام خاری هستن. جمله آخرش مهمه. امام رضا فرمود چرا؟ چون هیچ ترسی از خدا ندارد. این برمیگرده به همین اعتقاد صوفیه، به همین اعتقاد مولوی، به همین اعتقاد شمس تبریزی، به همین اعتقاد ابن عربی و امثال اینها که همشون ملعونن، همشون. این اعتقاد اینهاست، این شخصیت اینهاست که ما اینگونه باید اینها رو بشناسیم که نسبت به خوف الالله اینگونه سخن میگوید. بحث خیلی داره آقا. بنده عرض کردم اگر بخواهیم منبری برای این اشخاص برویم باید 10 شب 10 روز منبر بریم مفصل. همینقدر بدانید که سرفصلهاش رو بدانید، چون بنده هم دیگه عازم قومم و دیگه نیستم، اینها رو بدانید. مولوی این گونه می نویسد برای شخص ابو طالب که ابو طالب کافر بود، پدر علی ابن ابی طالب کافر بود. هر چقدر پیغمبر به او اصرار کرد که ابو طالب تو حق پدری برگردن من داری و من در خانه تو بزرگ شدم، بیا یه لا اله الا الله بگو خودت رو نجات بده، حاضر نشد دیگه. اینو مولوی میگه، اینو ابن عربی میگه، اعتقاد اینه هاست. در صورتی که ابن ابوالحدید در شهر نهج البلاغه، که ما ابن ابوالحدید رو قبولش نداریم، سنیست، اما ببینید در شرح نهج البلاغه می نویسد که در زمان پیغمبر گروه های مختلفی بود. برخی بت‌پرست بودن، برخی معاند پیغمبر بودن، برخی مشرک بودن، برخی نمیدونم چه بودن و گروه اندکی مؤمن به خدا بودن و یگانه پرست بودن و پیرو به پیغمبر بودن که سرکرده آنها ابو طالب بود. اینو کی میگه آقا؟ اینو ابن ابوالحدید میگه. ابن ابوالحدید میگوید سرکرده مؤمنین در زمان پیغمبر ابو طالب بود، اما مولوی مینویسد ابو طالب در کفر محض از دنیا. و جالب اینجاست که همین مولوی در کتاب مثنویش این گونه می نویسد که فرعون در کمال ایمان از خدا ره. فرعونی که خدا تو قرآن لعنش کرد، مولوی میگه در کمال ایمان از دنیا. باز هم میخواییم بدانیم جمله دیگه ای هم براتون بگم. آمدن در همین کتاب مناقب العارفین افلاکی می نویسد آمدن پیش مولوی که مولانا شمس تبریزی را برای ما معرفی کن. شعرش هست در مثنوی مولوی که شمس من و خدای من. میدونید که مولوی شمس رو خدا میدانست و متقابلا هم شمس مولوی را خدا میدانست. در همین کتاب مناقب العارفین از قول شمس مینویسند که شمس میگفت اگر مولوی را میخواهی بشناسی کل یومن هو فی شأن. این مولوی. اگر حقیقت مولوی را میخوای بدانی قل هو الله احد. این مولوی. قل هو الله احد کیست؟ خداست. وقت تو امام زمانی، تو میخوای ظهور بکنی، تو یه خراب کثیف دنبال هزار تا کثافت کاری رفتی امام زمان مایی. اینها آقا جای تعجب نداره ها، نوچ نوچ کردن نداره. میدونید چرا؟ چون وقتی که کسی از خدا نترسد بدتر از اینها هم میکنه، چون نمیترسن از خدا. اما ما باید حواسمون باشه آقا، ماها باید حواسمون باشه، اونا که دیگه گمراهن. ما باید بدانیم که اگر این سخنان پیش آمد، به جای این که بریم مثنوی مولوی بخونیم، بریم ابو حمزه بخونیم، بریم ترجمه مناجات ائمه رو بخونیم. اومده گفته آقا من مثنوی را خوانده هم، من با مثنوی به خدا میرسم. تو غلط کردی که به خدا میرسی، به اون کسی که میرسی خدا نیست، به اون کسی که میرسی شمس تبریزی است که مراد مولوی بود. شمس تبریزی هم اینه. بریم مناجات زین العابدین رو بخونیم، ببینیم حضرت چه گفته است به خدا، چه عرض کرده است به خدا. نتیجه نترسی از خدا میشه کی آقا؟ میشه همین آقای دکتر سروشی که الان در خارج از کشور داره راجع به پیغمبر چی میگه؟ میگه پیغمبر خدا این قرآنی که به واسطه پیغمبر نازل شد وحی الهی نبود، خوابهای پیغمبر بود. پیغمبر خواب میدید بعدش هم میاد می‌نویسه. این حرفا رو میزنه. اینها نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که از خدا ترسی ندارن. و جالبتر از این، در یک مقاله ایشون چندی پیش منتشر کرد، من مقالهش رو خوندم، آقای سروش آمده از مولوی و امیرالمؤمنین را با هم مقایسه کرده. حالا بحثش مفصله، وقتم نداریم. و جالب اینجاست که نهایتا میگوید مولوی افضل از علی ابن ابی طالب. این مولوی، این مولوی که من دارم براتون تعریفش میکنم. ببینید آقا ما چه در چه جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم، با چه تفکراتی داریم زندگی میکنیم. اینی که امیرالمؤمنین و ائمه یا ما فرمودن حفظ دین در زمان آخر الزمان و در غیبت امام زمان مثل نگه داشتن آتش در کف دست از همینه، به باد میره آقا، به طرفت و لعینی به باد میره، بر حواستون باشه. ساختن خانه کار ساده ای نیست، ولی خراب کردن خانه کار ساده نیست. از دست دادن ایمان احتمالش خیلی بیشتره تا کسب ایمان. خیال نکنیم که ما به راحتی این ایمانی که شما امروز دور هم نشسته این به نام امام زمان صبح جمعه جمع شده این، اینها خیال نکنید با یک قرون دوشایی گیرتون اومده، شیر حلال خوردین، مادرتون زیارت عاشورا میخوانده است و به شما را تقضیه میکرده است. از زمانی که به این دنیا آمده اید در مجالس سید و شهدا بودید، 50 سال، برخی 30 سال، بعضی 20 سال، بعضی 70 سال، اینها ما را نگه داشته. اگر اینها نبود که ما معلوم نبود امروز سرمان به چه بالینی بود. اینها را عرض میکنم که آقا از سید و شهدا دست نکشیم، از سید و شهدا دست نکشیم. اگر قدمی از سید و شهدا فاصله بگیریم وارد یه همچین باطلاقی میشیم که خودمونم نمیدونیم. و امروز هم آقا دارن نفوذ میکنن به عزادارهای ما. من این رو چندی پیش در تهران در یکی از هیئت‌های مهم تهران گفتم. خیلی هم ناراحت شدن از دست من، گفتم خب ناراحت بشی. من چیزی که بهش رسیدم و نتیجه ایست که من تحقیق کردم از کتاب‌ها و از منابع، وظیفه‌م بگم. ولی حالا کسی خوشش نیاد خوش، فوشم هم میخواد بده فوشم. این خلخاره هایی که ما امروز هیئتی های ما و حسینی های ما به دست و پا میبندن، میدونید از کجا آمده این خلخاره ها؟ شخصیست در زمان پیغمبر به نام قطب الدین حیدر خان سالوری که الان در تربت حیدریه دفنه. این آقا مبدع گروهی بود به نام گروه ملامتیه در زمان پیغمبر. اصلا صوفیه از کجا شروع شد؟ اول به نام گروه ملامتیه بود که زیر بار نماز نرفتن، اومدن مقابل پیغمبر ایستادن، شدن گروه ملامتیه. داستانش مفصله، در حد 2 دقیقه بهتون بگم که بشناسیم. این حیدر خان سالوری، قطب الدین حیدر خان سالوری، با پیغمبر مخالفت کرد و آمد خدمت رسول خدا: یا رسول الله، ما از بت پرستی دست میکشیم، تمام دین اسلام را هم میپذیریم، اما این نماز رو از ما نخواه. حضرت فرمودند نه، تمام دین اسلام در همین نمازه، نماز ستون دینه، اگه نماز نباشد دینی نیست. رفتند و چندی بعد آمدند گفتند: یا رسول الله، نماز را پذیرفتیم، سجده نماز را از ما نخواه. رسول اکرم فرمودند: تمام نماز خلاصه می شود در سجده نماز، اگر نمازی سجده نداشته باشد نماز نیست. بالاترین تجلی بندگی در محضر خدا سجده در حال نماز است. زیر بار سجده نرفتن. چرا؟ چون برای خودشون قطبی بودن، گفتن ما با این شکوه و منزلتی که داریم سر به خاک بگذاریم، این کار رو نمی کنیم، در شأن ما نیست. نپذیرفتن. در مخالفت با پیغمبر گروهی تشکیل شد به نام گروه ملامتیه. سرکرده آنها قطب الدین حیدر خان سالوری بود که امروز در تربت حیدریه دفنه. قلندرهای این حیدر خان سالوری حلقه های مسیح، چون همین خلخال ها به دستشون. اینها نشانه های قلندرهای حیدر خان سالوریه. اما ما، من عزادار، من هیئتی، با تمام وجود این کار رو میکنم و سید الشهدا هم از من میپذیرد. بنده نمیگم نمیپذیر، ما داریم نوکری خودمونه، هر کسی داره یه جوری جلوه میده. یه کسی پیراهن مشکی میپوشه، یه کسی در پیاده روی 40 آقا سید الشهدا زنجیر رو قل به گردنش میندازه، تعزیه به زین العابدین میکنه، یه کسی خلخال به پا میبنده، یه کسی به دست میبنده، هر کسی یه کسی پای برهنه میره تا پاش تابوت بزنه به یادش سالی آقا سید الشهدا. تجلی عزاداری در هر عزاداری منحصر در اوست. هر کی اون یه جوریه. یه کسی گوشواره به گوشش میندازه میگه من غلام سید الشهدا. یه کسی لطمه میزنه صورتش پر خون میشه من نوکر سید الشهدا. یه کسی اینقدر به سینه میزند خون جاری میشه من نوکر سید الشهدا. یکی به سر میزند یکی به صورت میزند. هر کسی یه جوری عزاداری میکنه. ما خطکش آقا سید الشهدا نیستیم که بگیم چه قبوله چه قبول نیست. ما در حدی نیستیم. خدا رحمت بکنه مرحوم آقا رو. میگفتن در عزاداری صلوات ایشون میفرمودن خدا رحمت بکنه گذشتگان از همه شما را انشاءالله. ایشون میفرمودن در عزای سید الشهدا چون و چرا نیار. اصلا به شما ربطی نداره که کی میخواد چطور برای حسین عزاداری کنه. لذا اینه که خدایی نکرده فکر این نکنید که بنده غلط بکنم بخوام برای عزادار حسین ابن علی حرف بزنم. اصلا در همچه مقامی نیستم. تا به حال هم الحمدلله به برکت سید الشهدا لام تا کام هیچی الحمدلله هر عزاداری هم که دیدم کیف کردم. هر چی شکلی. اما نکته این است که اگر ما در مجامعی برویم که گاهی صوفی وجود داشته باشد ما را به خودشون میخواند و به فکرشان این است که ما از جمله آنانیم. این عیب و الا بله من به نیت حسین ابن علی گاهی شده کسی این خلخاله ها رو گرفته شفا پیدا کرد. چرا؟ چون منور به نور حسین ابن علی است. این صحیح هست. همه اینها درست. ما هم اعتقاد داریم. اما ببینید گاهی رفتارهای ما اگر انجام میدیم در عزای ابا عبدالله باید بدانیم که سرمنشأش چیست. طریقه عزاداری حیات امروز خیلی خوبه. خیلی قشنگه. اما گاهی خودتون میدونید شما از کسانی هستین که از سره الحمدلله میدونن باید چیکار بکنن. این حسین کردنی که میکنن شاید به ظاهر قشنگ است اما این تخته نام سید الشهدا. پیغمبر خاتم الانبیا فرمودن روی هر فرزندی و هر پسری که نام من را گذاشتین اگر دو اسم بود باید اون نام را ببرید. نام های ائمه را روایت داریم مسقر نباید کرد. مثلا یک کسی اسمش چیزیه زبا مثلا مرتضی است بهش میگی فرض کن مثلا مولی. شنیدم منو مرتضی را. خب اینها حد که حرمته ائمه است. یکی از اشکالاتی که بنده بارها تو مجامع عرفا گفتم مثلا همین اسم خیابون ها و اسم اتوبان امام علی در تهران. چرا بعد اسم اتوبان رو امام علی بذاریم که یک کسی بیاد وارد ترافیک بشه بگه آقا العیاذ بالله. حالا ما منظورمون امیرالمومنین نیست، اتوبان امیرالمومنین، اسم امیرالمومنین، اتوبان فلان مردشورشه ببرن که اینقدر شروع. خب ما تو لفظ داریم توهین میکنیم، البته قصدی نداریم، اما اگه غریبه ای بشنود، اگر یک سنی بیاد اینو بشنوی آقا شما شیعه این، چرا اسم امامتون رو جایی میذارین که احتمال داره توهین بشه؟ لذا این سبک عزاداری که ما میکنیم قشنگی، اما شاید یک کسی بیاد بگه آقا پس شما که شیعه ای، شما که مخالف تفکرات صوفیه هستید، پس چی به دستتون کردید؟ عرض بنده رو متوجه شدید یا نشدید؟ خدایی نکرده این نشود که بگید آقا مخالفت با عزای سید الشهدا شد. نه خیر، بنده غلط بکنم بخوام مخالفت بکنم. اما بحث این است که ببینیم این به کجا ختم میشه. لذا این است که آقا نفوذ میکنن به ایه نحو امکان و به ایه نحو اورید بخواهن وارد میشن، نمیتونن با عقاید ما بازی بکنن، به گونه دیگری وارد میشن. به گونه دیگری وارد میشن. مگه عمر و ابوبکر علیهم اللعنه چگونه وارد شدن؟ میتونستن بیان روز اول بگن نماز نخونید؟ میتونستن بگن بیان آقا نماز نخونید؟ نمیتونستن بیان چون همه نمازخون بودن. میتونستن بیان معاویه رو، من داستان تاریخیش رو در مسجد 10 شب راجع به معاویه صحبت کردم، معاویه چطوری عمل کرد که وقتی که لعنت الله علیه که وقتی که امیرالمومنین را در مسجد به شهادت رسوندن تمام شامیان گفتن مگه علی هم نماز میخونه؟ یک روزه این کار نشد آقا. معاویه 40 سال در شام زحمت کشید برای این کار. داستانش رو مسجد گفتم 10 شب. 40 سال، 20 سال که استاندار شام بود، 20 سال هم حاکم علی الاطلاق شام بود. به قدری برای علی ابن ابی طالب دشمنی میکرد بعد 40 سال مردم گفتن مگه علی هم نماز میخونه. آرام 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 آمد و امروز اون روز اعتقاد شام را گرفت و حضرت زینب سلام الله علیها با یک هفته اسارت تمام این ورق را برگرد. اما ببینید اگر بخوان بیان الان نمیان بگن آقا شما خدایی نکرده توهین به پیغمبر بکن، چون میدانید بحثش مفصل خیلی شد دیگه نمیگم وارد مصیبت میشن. خدا میداند همین شخص مولوی چقدر اهانت به پیغمبر کرده، اما امروز صوفیه نمیتونن بیان بگن آقا بیا شما العیاذ بالله اهانت به پیغمبر بکن. میکنیم هیچ کدوم نمیکنیم، ولی اگر نفوذ بشه به عقاید ما، وارد ما بشن، تفکرات آرام آرام بگه این آقایی که خلعش کردن حرفش چی بود. چندی پیش هی میخوام حرفو تمام بکنم هی حرف میاد، ببخشید عذرخواهی میکنم دیگه من دارم میرم قم دیگه از دست ما خلاص میشه. روزی در تهران جایی منبر بودم، چند تا از این بازیگرهای امروزی هم بوده، آمدن به من گفتن حاجا خدا خیر بده به این آقای کمال تبریزی که آمده بود این فیلم مارمولک را ساخت، برای شما آخوندها خیلی خوب شد. گفتم بله برای ما آخوندها خیلی خوب شد ولی اعتقاد مردم را خراب کرد. گفت چرا آقا فیلم به این خوبی؟ ما که سعی کردیم در این فیلم به گونه ای عمل بکنیم که این لباس مقدس است و اگر دزدی هم وارد این لباس بشه منزه میشه. گفتم بله ظاهرش اینه، اما یک جمله ای در این فیلم گفته شده، من این فیلم رو 3 بار دیدم، گفته شده راه های رسیدن به خدا به تعداد مخلوقات خداست. این حرف رو همین بازیگری که در لباس این شیخ بود میزن، راه های رسیدن به خدا، حرفی که الان صوفیه میزنن، تو اطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، راه‌های رسیدن به خدا به تعداد انفس، یعنی به تعداد هر انسانی که زنده است و نفس می‌کشد. اصلا این روایت از بیخوبون باطله، از بیخوبون باطله. علامه مجلسی این روایت را به عنوان روایت باطل نقل کرده و در ذیلش هم ایشون این گونه می‌فرماید که امام صادق در ذیل این روایت فرمودن و نحن طرق الله، ما 14 نور مقدس راه‌های رسیدن به خدا. گفتم این حرفی که این آقای، حالا اسمش هم بلد نیستم، تو این فیلم بود که آخوند شده بود، حرفایی که این آقا زد، پرویز پرستو، این حرفایی که زد عین اعتقادات صوفی است و غیر از این که آمد اذهان ما رو خراب کرد. امروز چی شده آقا؟ نمیگم تقصیر این فیلم ها، نه، این فیلم محرک جوان ها شده است. امروز شما خودتون شنیدین، شما تو جامعه اید، فقط ما که تو جامعه نیستیم، جوانهای امروز خیلی هاشون میگن آقا من با آواز و موسیقی به خدا میرسم. اون یکی میگه آقا من با رقص تخلیه روحی میشم به خدا میرسم. شنیدین دیگه، دیگه این حرفه که دیگه گفتن نداره، بارها شنید. اینها اثرات این آقا امروز نفوذ کردن میان ما. وقتی که طلبه حوزه علمیه رفته خیر سرش درس خونده میره رو منبر می نشینه میگه خدا رحمت مطلق است و عذاب ندارد، دیگه ببینید از بقیه ما چه انتظاری میده. نفوذ شده امروز در میانه ما. اگر بنده حرفی میزنم خدایی نکرده کسی ناراحت نشه، اینها حقایقی است که باید بدانیم، اینها حقایقی است که باید خداوند متعال ان شاء الله که با آبروی آن الله روز به روز معرفت ما را نسبت به اهل بیت افزون بگردد. بحث خوف الله بود، این هم مقدمه مصیبت بشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها وصیت کرده است به امیرالمومنین سلام الله علیه، یا علی بدن من را که در خانه قبر گذاشتی شب اول بالا سر من یاسین بخوان و قرآن بخوان و من زهرا را تنها نذار. در ادامه حضرت زهرا میفرماید یا علی شب اول قبر وحشت داره، من زهرا میترسم. این فاطمه زهرا، وقت توی ملعون عارفی و عارفه نیست، این حضرت زهرا. حضرت زهرا از ترس شب اول قبر به علی ابن ابی طالب عرض کرد یا علی یاسین بخوان برا من، قرآن بخوان برا سر من. که یه شعری، یه شاعری میگفت، البته این شعر خلاف اعتقاده ولی مضمونش و ذوقش شاید بد نباشه، که امیرالمومنین خطاب به خاک میکند که فشاری برای فاطمه من نباشد، فاطمه من پهلو شکسته است. پهلویی که حضرت مولا سلام الله علیه مشغول قوس دادن بدن بی بی و دعالا فاطمی زهرا بود، تمام بچه ها حسنین علیه السلام، زینبین همگی بودن، آقا امیر المومنین حسنین بودن، آقا امیر المومنین، حضرت فرمودن گریه نکنید، آرام گریه کنید، کسی متوجه نشید. مشغول قسط بیوی شد با اسما بریز آب روان اسما ولی آزده آزده مشغول غزل بیبی شد مولام امیر المومنین. یه مرتبه دیدن صدای ناله مولا بلند شد، صدای ناله علی بلند شد، سر به دیوار گذار از ما صدا زد یا علی، شما که همه را به سکوت دعوت کردی، شما که خودت فرمودی بلند بلند گریه نکنن بچه ها، چرا صدای نالتون بلند شد؟ ویلای فرمود اسما تو میبینی علی را زار و خسته، اما نمیبینی تو پهلوی شکسته، تو میبینی زمان آه شبانه، نمیبینی تو جای تازیانه، از ما نبودی میان کوچه. جمله آخرم باشه با التماس دعا، نبودی ببینی میان کوچه، هر کرد می شد یه لگد می زد، ای زهرام اگه اونجا جسارت به بیبی نمی کردن، کجا جرأت می کردن؟ و زینب اخرجوها من خباها، کجا جرأت می کردن زینب از خیمه بیرون بکشن؟ به بدن بیبی تازیانه، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به دم المظلوم یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. بدم المظلوم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، فجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خدایا به آبروی آل الله، به حقیقت سید الشهدا، به ناله های زینب کبری تعجیل در امر فرج بفرمایید. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. محافل ما مورد عنایت حضرتش قرار بده. خدایا اجری و ثوابی از این مجلس به ارواح طیبه علما، صلحا، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، گذشتگان از این دست جمع، گذشتگان از سرور معظم، گذشتگان از بانی مجلس عائد و واصل بگردان. و آخر الکلام ان الحمد لله السمیع الستار، صل علی سید الابرار محمد و آله الاطهار.
بعد از ظلمت چه قصه جواب به مدت پن روز است اصلا یادون نره، شما هم بعدی نماز برنامه ان شاء الله چدی عزم یادون نره. اون عجا قصد احمدی هم هست روزه یادتو نره بعدی نمازه مقرون شاکر داشتم وازا خیلی 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 خیلی